ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. در ثانیه های آغازین روز پنجشنبه 13 شهریور ماه 1393 در ایران، 4 سپتامبر سال 2014 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو می شنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حسین قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود فراوان، یک مقام غربی به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. این نخستین دور مذاکرات تهران و قدرت‌های جهانی از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای اتمی تا ماه آذر است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی بار دیگر تأکید کرد که نسبت به دستیابی به توافق جامع کاملا خوشبین است. محمد جواد ظریف که روز 10 شهریور با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار داشت، از آمادگی و اراده سیاسی تمام طرف‌های مذاکره برای رسیدن به توافق جامع اتمی سخن گفته بود. ایران در فاصله 1.5 ماه گذشته و پس از تمدید مذاکرات اتمی گفتگوهای دو جانبه‌ای را با آمریکا و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 داشت. معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورت حسن نیت و رویکرد سازنده گروه 5 به علاوه 1 میتوان تا قبل از 3 آذر مذاکرات را به نتیجه رسانید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید تخت روانچی که به پراگ سفر کرده است، روز چهارشنبه این موضوع را در دیدار با وزیر خارجه جمهوری چک بیان کرد. در همین حال وبسایت چسکی نوینی به نقل از رئیس اتاق بازرگانی جمهوری چک خبر داده که 13 سپتامبر، 10 روز دیگر، هیئتی تجاری متشکل از 20 شرکت برای مذاکره درباره داد و ستد بین دو کشور به ایران خواهد رفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن استیون ساتلاف، خبرنگار آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی، گفت که این اعمال باعث مرعوب شدن آمریکا نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا که به تالین پایتخت استونی سفر کرده است، تأکید کرد که او به دنبال تشکیل ائتلافی برای سرکوبی و نابودی گروه خلافت اسلامی است. بر پایه گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با این حال وی تاریخی برای تصمیم گیری درباره اتخاذ یک استراتژی به منظور مقابله با اقدامات این گروه در سوریه اعلام نکرد. باراک اوباما همچنین در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تأکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متعهد است. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحویل نخستین ناو هلیکوپتر بر به روسیه را تعلیق کرده است. این اقدام به تلافی آنچه که دخالت روسیه در شرق اوکراین به نفع جدایی طلبان هوادار مسکو خوانده شده صورت می گیرد. و در خبر دیگر، آسیه امینی شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی برنده دومین جایزه ادبی جشنواره واژه‌ها در مرز شد. به گزارش وبسایت واژه‌ها در مرز که سازمانی نروژی است، قرار است آسیه امینی در مراسم افتتاحیه 4th دوره این جشنواره روز پنجشنبه جایزه خود را دریافت کند. بر پایه این گزارش، نامزدهای دریافت جایزه سازمان واژه‌ها در مرز زنانی هستند که در راه رسیدن به آزادی بیان و برابری هزینه‌هایی چون زندان، تبعید و سانسور را متحمل شده اند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی میشنیدید. خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. و اما در این مجله نیمه شب از سفر باراک اوباما به استونی و گفته‌های او درباره بحران اوکراین از یک سو و داعش از سوی دیگر خواهید شنید. مشکلات در روابط تهران خارتوم و گفته‌های متناقض مقام‌های ایرانی و سودانی. پیروزی اصولگرایان در انتخابات شورای شهر تهران و واکنش‌ها به آن گزارش دیگری است که در این مجله می‌تونید شنونده اون باشید. و برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روزی که گذشت گفت عدالت در مورد کشتارهای شبه نظامیان داعش اجرا خواهد شد. اوباما در سفرش به استونی همچنین اعلام کرد که ناتو باید ارتش اوکراین را تقویت کند، ضمن اینکه اطمینان داد آمریکا از امنیت کشورهای حوزه بالتیک حمایت خواهد کرد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در تالین پایتخت استونی با توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی از آنچه تجاوز روسیه به اوکراین خواند صحبت کرد و گفت استونی هرگز تنها نخواهد ماند. اوباما همچنین گفت نقش روسیه در مناقشه شرق اوکراین این فرصت را می دهد تا اهمیت بروز کردن و تقویت توانایی های دفاعی ناتو درک شود. رئیس جمهوری آمریکا در مورد حمایت بین المللی از اوکراین گفت
باید اطمینان یابیم که جامعه بین المللی در کوتاه مدت پشت اقتصاد اوکراین می ایستد. حتی در حالی که با اوکراین همکاری داریم، این کشور را تشویق و توصیه می کنیم که به برخی اصلاحات اساسی که برایشان لازم است دست بزنند. اصلاحاتی که نمونه موفق آن را در استونی، لهستان و جاهای دیگر می بینیم.
باراک اوباما در کنفرانس خبری خود در تالین پایتخت استونی همچنین درباره قتل روزنامه‌نگار آمریکایی استیو ساتلوف نیز صحبت کرد.
این قاتلان تصور می‌کنند با کشتن افراد بیگناهی چون استیون چیزی به دست می‌آورند، اما آنها شکست خوردند. شکست خوردند زیرا مردم آمریکا مانند مردمان سراسر جهان از بربریت آنها منزجرند. ما مرعوب نخواهیم شد. اعمال وحشتناک آنها تنها ما را به عنوان یک کشور متحد کرده و عزممان را برای نبرد با این تروریست‌ها قوی می‌سازد.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص داعش یا گروه دولت اسلامی گفت
هدف ما روشن است و آن تضعیف و نابودی داعش است تا دیگر نه تنها برای عراق بلکه برای منطقه و ایالات متحده نیز تهدیدی نباشد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور دستور اعزام 350 سرباز دیگر آمریکا به بغداد برای حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی در پایتخت عراق، حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق را به بیش از 1000 سرباز افزایش داد. باراک اوباما و توماس هندریک ایلوس پس از گفتگوهایشان با آندریس برزینس رئیس جمهوری لتونی و دالیا گریباسکایته رئیس جمهوری لیتوانی دیدار می‌کنند. گفتگوها میان اوباما و رهبران کشورهای حوزه بالتیک پیشاپیش نشست دو روزه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انجام می‌گیرد که روز پنجشنبه در ولز آغاز به کار می‌کند و انتظار می‌رود روی تهدیدات ناشی از تحرکات روسیه در اوکراین متمرکز گردد.
از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدید درباره سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روز گذشته در استونی. اما در روز دوشنبه خبرگزاری روسیه ریا نوستی روسیه اعلام کرد که این کشور به دنبال بحران اوکراین و حضور روزافزون ناتو در شرق اروپا استراتژی خود رو می‌خواد تغییر بده. همکارم الهه روانشاد در پرتو این رویدادها، نشست ناتو و سفر مقامات ارشد کشورها به ویلز و در این حال رویکرد روسیه به بحران اوکراین، گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. حسین آریان نخست به این پرسش پاسخ میده که تغییر استراتژیک روسیه از اون خبر داده به چه معناست.
روسیه دقیقاً نگفته که چگونه میخواد استراتژی نظامی رو عوض کنه، ولی ما میدونیم که آخرین بار که دکترین نظامی روسیه تجدید نظر شد در سال 2002 بوده، در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف که 11 مورد رو در اونجا ذکر کردن به عنوان تهدیداتی که متوجه روسیه میتونه باشه. یکی از اونها نزدیک شدن ناتو است به مرزهای روسیه، و حالا این تغییر استراتژی ممکنه به این معنا باشه که بعضی از اون موارد رو که در اون دکترین نظامی اومده میخوان اینو مو به مو اجرا بکنن با توجه به اقداماتی رو که ناتو در اوکراین کرده و داره کمک میکنه به اوکراین برای پس زدن مخالفانش.
آقای آریان، یکی از بزرگترین گرد همایی های ناتو همین روزها در بریتانیا انجام بشه. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به این گرد همایی، به این نشست خواهد پیوست. ناتو مگر چه تغییراتی در سیاست خودش داده که این چنین باعث نگرانی روسیه شده، و در این جلسه چه صحبت‌هایی قراره که انجام بشه؟
در نشست سران 28 کشور عضو ناتو در ویلز که همین هفته برگزار خواهد شد، یکی از موضوعات مهم بحران اوکراین خواهد بود، و در اونجا مسائلی از جمله پیشنهادات آندره فوگ راسموسن دبیر کل ناتو مورد بررسی قرار میگیره، بدین معنا که ایشون پیشنهاد کرده یک نیروی واکنش سریع تشکیل بشه که بتونید در مقابل بحرانهایی که در اروپا از جمله در اوکراین داره اتفاق میفته بیسته. ولی موضوع بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته در قلب اروپا، بحرانی که در اوکراین داره اتفاق میفته با اونچه که در سوریه و در عراق هست تفاوت فاحشی داره، بدین معنا که این کشور در اروپا است و برای کشورهای اروپایی حساسیت بسیار خاصی داره، و در این حال نگرانی های شدیدی رو این بحران در کشورهای هممرز روسیه که عضو ناتو هستند مثل لهستان، مثل کشورهای بالتیک به وجود آورده. برای نمونه باراک اوباما که داره میره به استونی، در واقع برای دلگرمی دادن به سران کشورهای عضو بالتیک است که شدیداً نگران مسئله اوکراین و استراتژی نظامی روسیه هستند.
آقای آریان، در خبرها آمده بود که ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته که اگر من بخوام میتونم کیفو ظرف 2 هفته به چنگ بیارم، هرچند که یکی از مشاوران کرملین گفته که این کلمات خارج از متن اصلی منتشر شده. سوال از شما این هست که با توجه به این سیاستی که روسیه داره و آنچه که کیف از نبردها میگه و میگه که با ارتش روسیه در واقع طرفه و نه با شورشیان، شما تصور میکنید کشورهای اروپایی تا چه حد از طریق تحریم‌ها یا هر چیز دیگری بتونن روسیه رو متوقف کنن یا روندش رو آهسته تر کنن؟
کشورهای اروپایی و ناتو دارن سعی خودشون رو میکنن، و اظهاراتی از این دست که شما ذکر کردین، از نقل قول کردین از پوتین، این باعث نگرانی شدید در اروپاست. در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا که به تازگی تشکیل شد، تصمیمات قاطعی از نظر تحریم‌های اقتصادی گرفته نشد، ولی ضرب العجل قرار برای روسیه تعیین بکنن برای پوتین که بعد فکر بکنن در مورد این تحریم‌های اقتصادی. گو اینکه برخی از کشورهای اروپایی مخالف اون هستند به خاطر نیاز مبرم به گاز روسیه، مثل کشور اسلوواکی، مثل چک، مثل مجارستان، مثل اتریش، ولی از نظر نظامی به باور من تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد برای اینکه ناتو، کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از این نمیتونند زیاده روی‌های روسیه رو تحمل بکنند، با توجه به اینکه رسما وارد میدان نبرد شده و قوا فرستاده به داخل خاک اوکراین و با نیروهای دولتی کیف دارن میجنگن، و بعضی از نقاط بسیار استراتژیک مثل بندر ماریوپول رو دارن تصرف میکنن، و در واقع دارن اون جنوب شرقی اوکراین رو تصرف میکنن به طوری که شبه جزیره کریمه به خاک اصلی روسیه وصل بشه و تمام مناطق شمالی دریای آزوف رو به تصرف خودشون در بیارن. از این جهت و با توجه به اهمیت این بحران، به باور من تصمیمات مهمی از نظر نظامی علیه روسیه گرفته خواهد شد.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت سودان روز سه‌شنبه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم و دیگر شهرهای سودان را تعطیل کرد و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داد خاک سودان را ترک کنند. سودان هنوز هیچ توضیحی درباره این تصمیم نداده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
دولت سودان روز سه‌شنبه کاردار ایران در خارتوم را احضار کرد و بدون ارائه هیچ توضیحی از تعطیلی سه مرکز فرهنگی ایران در سودان به او خبر داد و خواست تا وابسته فرهنگی ایران به همراه کارکنان این مراکز سودان را تا 72 ساعت آینده ترک کنند. ایران و سودان در سالهای گذشته روابط سیاسی گرمی داشتند. به گفته حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر، با وجود چنین روابط گرمی، تصمیم سودان احتمالاً دلایل امنیتی دارد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر سه تا محور مهم می‌چرخه: یکی توسعه روابط با کشورهای اسلامی، دوم کشورهای عدم تعهد و کشورهای آفریقایی و عربی رو هم اضافه بکنیم که در همین مجموعه قرار می‌گیره. حالا نگاه بکنید سودان شامل تمامی این ویژگی‌ها هستش، هم عدم تعهد هستش، کشور عربی و مسلمان هستش و کشور آفریقایی. بنابراین ایران پایگاه قوی رو در سودان داشته و همونطور که دیدید چندین و چند مرکز فرهنگی داشته در سودان و ارتباطات تجاری، نظامی، فرهنگی همه جور رو داشته. این مسلماً یک شوک در روابط ایران و سودان تلقی میشه و در روابط دیرینه ایران و سودان تا به حال سابقه نداشته. در این حال نوع اقدامی که سودان کرده احتمالاً نگرانی‌های امنیتی حاصل شده برای دولت سودان.
یک مقام سودانی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که علت این تصمیم دولت سودان افزایش فعالیت‌های مراکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان بوده است. اما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران که اکنون مقیم فنلاند است، اشاعه تشیع را هم دلیل اصلی تصمیم سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران و اخراج کارکنان این مراکز نمی‌داند.
به گمان من این دلیل نمیتونه دلیل قوی باشه، به دلیل اینکه سالیان سال هستش که ایران این گونه گسترش اشیعه گرایی رو در سودان داشته. پس بنابراین میتونه دلایلی از جمله حمل و نقل سلاح باشه با اسم کالاهای فرهنگی یا مواردی از این قبیل که فعلا دلایل زیادی ارائه نشده.
در حالی که هنوز وزارت خارجه ایران هیچ واکنشی به تصمیم سودان نشان نداده است، یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه میگوید دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی مراکز فرهنگی ایران را در خارتوم و دیگر شهرهای سودان تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش، روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بوده، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. سال گذشته نیز هنگامی که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی عازم تهران بود، عربستان سعودی مانع از عبور هواپیمای او از آسمان عربستان شد. حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر که همسایه شمالی سودان است، ناآرامی‌های مصر را هم به دلایل احتمالی تصمیم دولت سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در کشورش اضافه می‌کند.
با توجه به اینکه رابطه ایران با کشور شمالی سودان یعنی مصر تیره بوده و اینک هم کشورهای لیبی، تونس و حتی خود مصر هم گرفتار ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های زیادی هستند، چه بسا بشود گفتش که این اقدام سودان ناشی از یک نوع نگرانی هستش که انگشت اتهام رو داره به طرف ایران میگیره در خصوص اینکه این ناامنی‌ها داره تشدید میشه.
اما چنان که خبرگزاری فرانسه نوشته، روابط دوستانه ایران و سودان فقط موجب خشم عربستان سعودی نبوده است و از اسرائیل هم باید نام برد. اسفند ماه سال گذشته اسرائیل ایران را به ارسال یک کشتی حامل سلاح به سوی غزه متهم کرده بود، اما کمی پس از آن کارشناسان سازمان ملل این کشتی را حامل موشک و سلاح به مقصد سودان دانستند. اسرائیل که سودان و ایران را به ارسال سلاح به غزه متهم می‌کند، پاییز سال 1391 یک کارخانه اسلحه سازی را در سودان هدف قرار داد که آن را متعلق به ایران می دانست. پس از آن به نوشته روزنامه الحیات، ایران پیشنهاد استقرار سکوهای دفاع هوایی در سواحل شرقی سودان را مطرح کرد، اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفت.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را می شنیدید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه، مهدی چمران نامزد اصولگرایان در شورای شهر تهران با کسب 18 رأی در مقابل 13 رأی رقیب خود احمد مسجد جامعی در انتخابات پیروز شد و ریاست شورای شهر را بر عهده گرفت. این رویداد واکنش‌های زیادی را به ویژه در میان جناح اصولگرایان به دنبال داشت. از جمله فاطمه آلیا نماینده مجلس و عضو کمیسیون شورای مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این پیروزی اصولگرایان را نتیجه به گفته او همدلی و وحدتی دانست که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در میان آنها نبوده است. بشنویم در این باره بیشتر از شیرین فامیلی.
مهدی چمران رئیس جدید شورای شهر تهران پیش از این نیز دو بار در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر تهران به مدت 10 سال ریاست این شورا را بر عهده داشت. به دنبال این رویداد رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در مطالب و گفتگویی که با برخی نمایندگان این جناح داشتند شکست اصلاح طلبان در این انتخابات را ناشی از یک پارچگی اصولگرایان عنوان کردند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید
اصلاح طلبان معمولا با این مشکل برای انتخابات شورای شهر و دیگر انتخابات مواجه هستند که با توجه به خط قرمزهایی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اونها مجبورن با حداقل‌های افراد خودشون رو چینش بکنن که بتونن از فیلترهای نظارتی بگذرن. اونها نمیتونن معمولا افرادی را به عنوان کاندید خودشون معرفی بکنن که معرفی اونها ممکنه با استاپ‌های وسیع و مخالفت نهادهای امنیتی و به هر حال نهادهای زیر نظر رهبری رو داشته باشه. بنابراین ها معمولا در لیست های خودشون موظف هستن که به نوعی از افراد میانه ای استفاده بکنن که چندان حاشیه هایی رو نداشته باشن.
مشکل ساختاری اصلاح طلبان در شورای شهر تهران موضوع دیگری است که به گفته احسان مهرابی در گذشته هم وجود داشته است.
شهرداری تهران از همون ابتدای تعاملش با شورای شهر این مشکل وجود داشت که برخی از اعضای شورا اعلام میکنن که شهرداری به دلیل رانت‌های وسیع اقتصادی و پنهانی که در دست داره میتونه اعضای شورای شهر را به نوعی به همکاری با خودش وادار بکنه و به هر حال برخی از اعضای شورای شهر برای دسترسی به این رانت‌های اقتصادی به نوعی گرایش سیاسی خودشون را تغییر میدن. از ابتدای تشکیل شورای شهر تهران هم بین شورای شهر و شهرداری درگیری‌های خبرساز و حاشیه‌ای بوده و پیش از این برخی از چهره‌ها مانند آقای الویری شهردار سابق تهران مطرح کرده بودند که یکی از مشکلات اصلی ساختار این شورا است و حدود 30 نفر عضو شورا به نوعی هست که اینها قدرت زیادی را پیدا می‌کنند و برای اصلاح این ساختار باید شورای شهر تهران حداقل باید 200 نفر باشه تا در این ساختار افراد قدرت زیادی پیدا نکنند تا وارد زد و بند با شهرداری و دیگر نهادها بشن.
در دوره دوم ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران که از سال 1381 تا 1385 بود، محمود احمدی نژاد با حمایت او به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. رویدادی که 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به دنبال داشت. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه به رادیو فردا میگوید
اون چیزی که در شورای شهر تهران رخ داده، من فکر می‌کنم که به دشواری بشه با حادثه‌ای که در شورای شهر دوم رخ داد مقایسه کرد. به هر حال یک اتفاقاتی در رویدادهای در کشور به وقوع پیوسته در چند سال اخیر که کل آرایش سیاسی رو در جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار داده. اقتدارگرایان تقریبا میشه گفت خودشون رو مسلط کردن در ساختار سیاسی قدرت، به ویژه بعد از انتخابات سال 88، و به خاطر همین به دشواری اجازه ورود میدن به اون جریانی که اصلاح طرف خونده میشه، هر چند که به خاطر خواست اجتماعی که وجود داره مبتنی بر اصلاح طلبی و تغییر خواهی، طبیعتا این رگ دائما خودش رو داره در یک چالشی تحمیل میکنه در اشکال مختلف به اون هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی.
و اما اینکه تاثیر انتخابات شورای شهر تهران و نتایج آن بر رویدادهای سیاسی آینده به ویژه دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ مرتضی کاظمیان روزنامه نگار در فرانسه میگوید
اینکه این رو بخوام تعمیمش بدیم به انتخابات مثلا مجلس در سال آتی، من فکر می‌کنم یک مقدار پیشبینی غریبی باشه، به خاطر اینکه مؤلفه‌های دیگری در انتخابات مجلس حداقل حضور داره، به ویژه مثلا شورای نگهبان کاملا فیلتریزه میکنه، مردم تجربه انتخابات سال 88 رو دارن، همینطور تجربه ریاست جمهوری احمدی نژاد و گروه همراهش رو دارن. به نظر میرسه که اصولگرایی توسط مردم به نوعی لمس شده و خیلی سخت بشه اصولگرایان رو پیروز بلا منازع انتخابات آتی در مجلس یا در انتخابات خبرگان قلمداد کرد، مگر اینکه با اون فیلتری که شورای نگهبان میذاره بیش از پیش انتخابات رو از یک انتخابات آزاد سالم عادلانه دور کنه. و من گمان نمی‌کنم که تغییر ترکیب هیئت رئیسه شورای تهران رو به شکل رخداد غیر مترقبه و خیلی مهم در صحنه سیاسی امروز ایران قلمداد کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه، مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران نیز با 17 رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشی.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر منجا.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
رتبه بندی تازه‌ای درباره وضعیت کشورهای مختلف از نظر یکی از شاخص‌های اقتصادی منتشر شده. این شاخص فضای کسب و کار نام داره که سهولت شروع یک فعالیت اقتصادی در هر کشور رو رده‌بندی می‌کنه. بر اساس این گزارش، ایران در میان 189 کشور در رده 152 قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
گزارش سال 2014 فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که جایگاه ایران نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. این گزارش می‌گوید که ایران در رتبه 152 در میان 189 کشور جهان از نظر بهبود فضای کسب و کار قرار دارد، رتبه‌ای که نسبت به سال گذشته تغییری را نشان نمی‌دهد. بر اساس این گزارش، ایران در رده کشورهایی قرار دارد که فعالیت اقتصادی در آن به سختی آغاز می شود. سودان، گامبیا و عراق از جمله کشورهایی هستند که رتبه های بهتری از ایران دارند. بانک جهانی و مؤسسه مالی بین المللی تهیه کنندگان این گزارش فضای کسب و کار را با تمرکز بر چند شاخص در کشورهای مختلف تنظیم می کنند. زمان و هزینه لازم برای به راه انداختن یک فعالیت اقتصادی جدید، گرفتن مجوزها و آسانی تجارت خارجی به همراه دسترسی به اعتبارات مالی و بانکی از جمله 11 شاخصی هستند که فضای کسب و کار هر کشور با آن سنجیده می شود. بر اساس این شاخص‌ها، کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا و دانمارک بهترین فضای کسب و کار را دارند و کنگو، سودان جنوبی، لیبی، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد در انتهای جدول قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، اوکراین، رواندا، روسیه، فیلیپین و کوزوو کشورهایی هستند که بیشترین بهبود فضای کسب و کار را داشتند. این گزارش می‌گوید اصلاحات مرتبط با فضای کسب و کار در دوره مورد بررسی این گزارش در جهان شتاب گرفته و بیشتر شده است. سه روز پیش از انتشار این گزارش، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ایران در همایشی در تهران از تلاش دولت حسن روحانی برای بهبود فضای کسب و کار ایران خبر داده و گفته بود رتبه پایین این کشور در جهان از نظر فضای کسب و کار به دلیل اقدامات دولت گذشته است.
و این گزارش همکارم بابک قفوری‌آذر ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب. همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه گذشته از روز پنج شنبه 13 شهریور ماه 1393 در ایران. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که هماکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما دعوت میکنم که ابتدا شنونده تازه ترین های خبر از ایران و جهان باشید. از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، یک مقام غربی به رادیو فردا گفت که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. این نخستین دور مذاکرات تهران و قدرت‌های جهانی از اواخر تیر ماه و پس از توافق طرفین برای تمدید گفتگوهای اتمی تا آذر ماه است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی بار دیگر تأکید کرد که نسبت به دستیابی به توافق جامع کاملا خوشبین است. او که روز 10 شهریور با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار داشت، از آمادگی و اراده سیاسی تمام طرف‌های مذاکره برای رسیدن به توافق جامع اتمی سخن گفته بود. معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران میگوید در صورت حسن نیت و رویکرد سازنده 5 علاوه 1 میتوان تا قبل از 3 آذر مذاکرات را به نتیجه رسانید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید تخت روانچی که به پراگ سفر کرده روز چهارشنبه این موضوع را در دیدار با وزیر خارجه جمهوری چک بیان کرد. در همین حال وبسایت چسکی نوینی به نقل از رئیس اتاق بازرگانی جمهوری چک خبر داده که 13 سپتامبر 10 روز دیگر هیئتی تجاری متشکل از 20 شرکت برای مذاکره درباره داد و ستد بین دو کشور به ایران خواهد رفت. لابومیر زاورلک وزیر خارجه جمهوری چک اما تأکید کرده که گسترش روابط دیپلماتیک و تجاری بین تهران و پراگ به نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بستگی دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن استیون ساتلاف خبرنگار آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی گفت این اعمال باعث مرعوب شدن آمریکا نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا که به تالین پایتخت استونی سفر کرده تأکید کرد که او به دنبال تشکیل ائتلافی برای سرکوبی و نابودی گروه خلافت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با این حال وی تاریخی برای تصمیم گیری درباره اتخاذ یک استراتژی به منظور مقابله با اقدامات این گروه در سوریه اعلام نکرد. آقای اوباما همچنین در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متحد است. توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی نیز با اشاره به بحران اوکراین تأکید کرد که روسیه باید نقش خود را در نارامی‌های شرق اوکراین بپذیرد و برای پایان دادن به این بحران گام‌های اساسی بردارد. در همین رابطه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحویل نخستین ناو هلیکوپتر بر به روسیه را تعلیق کرده است. این اقدام به تلافی آنچه که دخالت روسیه در شرق اوکراین به نفع جدایی طلبان هوادار مسکو خوانده شده صورت می‌گیرد. دفتر آقای اولان در بیانیه خبر داد که رئیس جمهوری اعلام کرده که به رغم چشمانداز برقراری آتش بس که هنوز باید تایید یا و اجرایی شود، شرایط انتقال نخستین ناو جنگی به روسیه محقق نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم روز پنج شنبه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این مجله رادیویی با هانا کاویانی همراه میشیم و سری میزنیم به مروری بر چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، معتقد است که ظرفیت‌های کنونی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دوران آقای هاشمی است. به نوشته این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران، اگر فقط و فقط از ظرفیت‌های موجود استفاده شود و تمام آن به فعل در بیاید، بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری جدید می‌توان در پایان سال آینده رشد اقتصادی نزدیک به 10% داشت. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با دفاع از عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی در دورانی که در حوزه اقتصادی به نام تعدیل ساختاری شناخته می شود، تأکید کرده است که سیاست‌های تعدیل یا آزادسازی اقتصادی یک باید گریزناپذیر برای اقتصاد ماست، نه یک روی کرده ایدئولوژیک. به نوشته این کارشناس مسائل اقتصادی، ما چاره ای جز اینکه به سمت آزادسازی اقتصادی برویم نداریم. سیطره دولت و بخش عمومی بر اقتصاد اصلی ترین عامل بهره‌وری پایین و فساد در اقتصاد شده است. در این حال این صاحب نظر مسائل اقتصاد ایران توصیه می کند که این سیاست ها به تدریج و پلکانی اجرای شوند و از هر گونه شوک درمانی پرهیز شود. سعید لیلاز در جای دیگری از یادداشت خود توصیه می کند که استراتژی آزادسازی یک منظومه منسجم و به هم پیوسته است و به نوشته او نمی شود به صورت مقطعی و غیر منسجم به آن عمل کرد و آزادسازی باید پلکانی و همگن جلو رود. حسن درگاهی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از لزوم تدوین شاخصهایی برای اندازه‌گیری موفقیت اقتصادی دولت در دوره عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است. آقای درگاهی در این تحلیل تاکید می‌کند که بعد از مرحله تصویب بسته سیاستی، نیاز به طراحی یک نظام نظارت و اجراست. این اقتصاددان در توضیح پیشنهاد خود می‌نویسد که دولت باید ابتدا در خودش کمیته‌ای را تشکیل دهد و آقای درگاهی در کنار این کمیته که ظاهراً در دولت تشکیل شده، پیشنهاد می‌کند که نمایندگانی از بخش خصوصی، فعالان و نخبگان اقتصادی را هم در این کمیته قرار دهد که این گروه باید ناظر بر این برنامه باشند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه برنامه دولت برای افق پایان سال 94 طراحی شده، تاکید کرده است برنامه‌ای که آنقدر کوتاه است باید ماه به ماه پایش شود. به نوشته حسن درگاهی، اگر سیستم پایش که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای این سیاست اقتصادی است طراحی نشود، مشخص نخواهد شد که اثر بخشی این 177 بند در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. این استاد اقتصاد دانشگاه در جای دیگری از یادداشت خود تاکید کرده است کمیته‌ای که برای نظارت اجرا ایجاد می‌شود، حتما باید هر ماه شاخص‌های را طراحی و گزارش‌های نظارتی را تهیه کند. آقای درگاهی می‌نویسد این شاخص‌ها هم باید عملکرد و عکس‌العمل خانه‌بار و بنگاه‌ها را بررسی کند. بنابراین در این حوزه نیازمند شاخص‌هایی است که باید ماه به ماه تولید شوند تا مشخص شود این برنامه چقدر به خروج از رکود کمک می‌کند.
گزارش بازار.
سی و یک سال پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی میزبان 25مین همایش سالانه بانکداری اسلامی بود تا سخنرانان شاخص این همایش سالانه، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد،
از این گلایه کنند که همچنان بانکداری اسلامی یا همان عملیات بانکداری بدون ربا در نظام بانک ایران تمام و کمال اجرایی نشده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در این همایش از حداقل‌های بانکداری اسلامی یعنی عملیات بانکداری بدون ربا گفت تا معلوم شود همچنان کمیت بانکداری اسلامی در ایران در حد همین حداقل نیز میلنگد.
راهبرد اساسی بانک مرکزی این است که حذف ربا پایین ترین سطح لازم الرعایه از سوی بانک ها برای ورود به عرصه بانکداری اسلامی است. در همین راستا بانک مرکزی از اقدامات و نوآوری های بانک ها فراتر از حذف ربا و در جهت استقرار نظام ارزشی اقتصاد اسلامی حمایت میکنه.
انتقاد از نظام بانکی ایران در میانه برگزاری این همایش سالانه محوری ترین موضوع مشترک سخنرانان بود. علی طیب نیا با همین رویکرد منتقدانه در میان بانکداران صریح و بی‌تعارف سخن به میان آورد و از تغییر و تحول اساسی در نظام بانکی ایران گفت.
وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست، چرا که نه با پیشرفت‌ها و تحولات صورت گرفته در عرصه بین الملل در حوزه صنعت بانکداری تناسب داره و نه با نیازهای روبه رشد و انتظارات در حال گسترش و توسعه سیاستگزاران.
وزیر اقتصاد با تاکید چند باره بر عملیات بانکداری بدون ربا آن را محور تحولات بعدی در نظام بانکی ایران عنوان کرد.
تحول نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازارایی و کارآمد نمودن بازارهای مالی کشور هست که در دستور کار قرار گرفته است.
تحول در نظام بانکی رویکردی فراگیر در این روزهاست. حتی در چارچوب رویکرد دولت برای برون راندن اقتصاد ایران از محدوده ای رکود، چشم به تجهیز مالی مورد نیاز این امر به دستان بانک ها دوخته شده است. چندی پیش حسن روحانی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای برون رفت از رکود نیز تأکیداتی از این دست داشت.
بانک‌ها باید اموال مازادشان را به فروش برسانند و با اون فروشی که انجام میدن نقدینگیشون بالا بره تا بتونن تسهیلات بدن، کار خودشون رو انجام بدن. از طرف دیگر بانک‌های ما کار غیر بانکی میکنن. اگر بانک کار بانکی کند حل میشه مسائل. بانک‌ها خودشون شدن بنگاهدار.
حال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز از توجه نظام بانکی به مقوله برون رفت از رکود گفته است تا شاید بانک‌ها بتوانند نقش اصلی خود را در اقتصاد ایران به یاد آورند.
اولویت‌های تسهیلاتی تو نظام بانکیه که بتونه در جهت خروج از رکود ایفای نقش بکنه بانک‌ها و منابع تسهیلاتی محدودشون رو، اگرچه ما سعی کردیم این رو حد اکثر کنیم، امکان اعطای تسهیلات در نظام بانکی رو با کمک تصمیماتی که تو بستر سیاستی گرفته شد، ولی در حالی که منابع محدودی است که داره به صورت تسهیلات پرداخت میشه، باید ازش استفاده بهینه بشه در جهت تحقق اون هدفی که مورد نظر هست. یه بحث دیگر هم نظام بانکی باید دنبال بکنه که بانک مرکزی بیشتر مسئولیتش رو داره، اونم ساماندهی بازار غیر متشکل پولیه که به عنوان یه هدف بسیار جدی بانک مرکزی دنبال میکنه. همکاران ما در نظارت بر بانک ها پیگیرش هستن.
نظام بانکی ایران متهم است که در سالهای اخیر منابع مالی خود را در بخشهای سوداگری و سفته بازی به کار انداخته و به بنگاهداری مشغول بوده است. رویه‌ای که برای پایان دادن به آن رئیس کل بانک مرکزی دوره‌ای 3 ساله را متصور شده است.
خروج بانک ها از بنگاهداری و پرداختن به کار اصلی بانکداری که از وظایف اصلی ماست.
ولی الله سیف پیش از این از بانک ها خواسته بود تا ظرف 15 روز فهرست اموال و بنگاه های خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در دفاع از لایحه تقدیمی دولت به مجلس برای گذر از رکود به نگاه ویژه دولت در این لایحه به تغییرات در حوزه بانک ها اشاراتی داشت.
حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک ها، تعدیه بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها و همچنین مسئله ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، تعدیه بدهی های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید تولید با بهبود محیط کسب و کار، تعمیم معافیت‌های بازار پول به بازار سرمایه و معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی جهت آورده نقدی سهامداران جزو موارد مهمی است که در این لایحه پیش‌بینی شده است.
البته بانکی‌ها نیز برای این رفتار خود توجیهات و دلایلی می‌آورند، از جمله آنکه کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه دلیل اصلی گرایش بانک ها به بنگاهداری را نبود رابطه منطقی میان سود سپرده و تحصیلات عنوان کرده و گفته است بانک ها به اختیار خود به بنگاهداری روی نیاوردند و این روی کردن ها اثر اجبار بوده است. او گفته پیش از این نرخ سود و تحصیلات به صورت کارشناسی تعیین نمی شد و گاه عددی برای نرخ سود تحصیلات در بخشی در نظر گرفته شده بود که حتی از نرخ سود سپرده ها پایین تر بوده است و بانک ها برای گریز از زیان به سمت و سوی بنگاهداری متمایل شده و ورود به حوزه های سفته بازی و سوداگری را در دستور کار خود قرار می دادند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.